این در همین مطلب اشاره کردم که بنا به مصاحبه‌ای که من از جرمی اسکایل داشتم گوش میکردم، این جرمی اسکایل نویسنده کتاب بلک واتر، کتاب خیلی پرفروشی شد در 7-8 ماه گذشته. بلک واتر همون به اصطلاح مزدوران که هستن که در عراق می جنگن و اینها، یعنی از طریق کنتراکت، قراردادی که می بندن برای جنگیدن، اول از به خاطر مأموریت های امنیتی ولی بعدا برای خیلی کارهای وسیع تر رفتن که به دلیل کشتاری که از مردم عادی عراق در بغداد شهرهای دیگه کردن، پرونده های زیادی از اونها در دادگاه هست. منتها فرقی که اونها دارن با ارتش منظم این است که اگر اتفاقی برای ارتش منظم بیفته و شکایت بشه، همه ارتش پابنده. ولی وقتی که کنتراکچی ها مثل بلک واتری ها مسئله ایجاد بشه، هیچ اتفاقی به اصطلاح نمیفته و دامن دولت درگیر این مسئله نمیشه، که این البته استثنایی ترین ارتش جهانه که تا حالا در گذشته. مثلا بلژیک وقتی کنگویی ها به مبارزه استقلال برخواسته بودن، که یکی از خشن ترین، بی‌سیرت ترین، وحشیانه ترین استعمارگر دنیا بود، در نحوه رفتار با مبارزین استقلال طلب در اون زمان، اونها مزدور داشتن استخدام میکردن، ممکن بود 100 نفر باشه، ممکن بود 200 نفر، ولی اینکه 40,000 نفر، 60,000 نفر برن، بعدم به گزارش همین نویسنده کتاب رقمشون تا نزدیک نیروهای منظم برسه، ایده جدیدیست. و ایشون در مصاحبهش میگفت که خیال میکنید که کمپانی های اسلحه سازی به چی بیشتر این پول رو دادند؟ و عملا همه ما میتونستیم تصور بکنیم که مککین با توجه به هم جمهوری خواه بودن، هم دست راستی بودنش، هم سابقه نظامی جر بودنش و در ویتنام بودنش، میبایستی اون بهتر رابطه رو داشته باشه. ولی بنا به اظهار ایشون، خانم هیلری کلینتون بالاتر رقم کمک مالی رو از کمپانی های اسلحه سازی گرفته و آقای مککین هم دوم بوده و باراک اوباما هم نفر چهارم در این کمک ها بوده. این مجموعه نشون میده که یک دری هست، یک شرایطی هست که باید اون رعایت کنی تا از این در بتونی وارد بشی، اگر نه هیچ وقت حتی به این مرحله تو امکان نداره برسی. نکته این که من اونجا مطرح کردم و جوابی که دادم، اشاراتی کردم به این که این انتخابات فراجنسیتیه و هرگز نمیتونه در چارچوب زن بودن و جنسیت مطرح بشه. یک. دوم، حتی اگر بشه هم هیچ ارتباطی بین اون کسی که در اینجا برنده میشه و سایر بخش‌های جهان، به خصوص بخشی که ما در اون هستیم، نداره. اشاره کردم به این که اگر هم هیلری کلینتون برنده بشه، برای شما و من و ماها و شما که رو ستایش میکنید و ماها، در چشمون عدد رقم هستیم. و مثال آوردم که به قول نیچه، ما در چشم اینها جزو بسیارتر از بسیارانیم. و اون البته این بحث رو در گذشته هم کردم و امیدوارم فرصتی باشه که خیلی در دیتیل در این باره حرف بزنیم. و اون همینه که الان شما نگاه کنید به رفتار همین کشورهای اروپایی و آمریکا، همین مسئله 5+1، اگر کسی، لازم نیست حتما تحلیلگر سیاسی باشه، اگر کسی تو این چند سال گذشته اظهارات این مسئولین رو، چه سولانا، چه وزرای خارجه انگلیس یا فرانسه یا آلمان و تندترش هم از مسئولین آمریکا، گوش کرده باشه، متوجه میشه که اینجا یه حساب کتاب ویژه‌ای در کار هست. و مسئله این هست که یه فرقی قائلن بین یه گروه خاصی و اکثریت باقی مونده جهان. در اینجا من بحث کردم که اینها دنیا رو بین خودی و غیر خودی تقسیم کردند. خودی ها اونهایی هستند که میراث بر دو تمدن به قول خودشون یونان روم و تمدن یهودی مسیحی هستند. میشه همین سفیدهای اروپا و قاره آمریکا، این بخش از قاره مثلا آمریکای شمالی، و بقیه جهان غیر خودی هستند. الان همین مسئله 5 به اضافه 1 رو که گفتم شاید کسی بهش توجه نکرده باشه. نگاه کنیم 5 رو میدونیم چیه. 5 گردن کلفت قلدر شورای امنیت سازمان ملل ملل که اینها حق وتو دارند. یعنی آمریکا و روسیه، قبلا شوروی بود، حالا روسیه و چین و فرانسه و انگلیس، این 5 قدرت حق دارن تصمیم گیری های سازمانی رو که 192 عضو داره، 192 کشور در جهان رو مثلا در لیست خودش داره، اینا حق دارن هر تصمیم گیری که میخواد درباره مسائل جهانی بشه وتو بکنه، و وتوی یه نفر کافیه که اون لایحه، اون مصوبه از بین بره و به مرحله اجرا در نیاد. ما در سالیان دههای گذشته شاهد بودیم که دهها لایحه برای محکوم کردن اسرائیل در اونجا پیشنهاد شده که همیشه با وتوی آمریکا همه در نطفه خفه شده. ولی این یک آلمانه. سوال پیش میاد، من خیلی سوال ساده میکنم، همینه که راستی چرا آلمان؟ آلمان به خاطر اقتصادشه؟ که اگر به خاطر اقتصاده، ژاپن اقتصادش 1.5 برابر اقتصاد آلمانه و یه کشور به شدت پیشرفته با اقتصاد خیلی قوی که تا قبل از اینکه اتحادیه اروپا به این شکل فعلی در بیاد بعد از آمریکا دومین اقتصاد جهان بود. حالا که اتحادیه اروپا اومده و مجموعه اقتصاد 25 عضو اتحادیه اروپا از مقدار کمی از اقتصاد آمریکا بالاتر رفته، حالا شده بعد از این دوتا به حساب برابری مستقیم دلار اگر حساب بکنیم شده سوم، و به حساب PPP یا پرچس پاور پاریتی یا سبد هزینه ها بعد از چین و بعد از هند قرار گرفته. ولی آلمان خیلی فاصله داره در این لیست. آیا به خاطر این هست که آلمان بمب اتمی داره که ما میدونیم نه نداره؟ آیا آلمان ارتش بسیار قوی داره که ما میدونیم به خاطر اینکه در جنگ دوم اون همه جنایات مرتکب شده از داشتن ارتش محرومه و در حد معینی ارتش داره که حالا سالی چند سالیست با کمک و تشویق آلمان آمریکا داره میره که یه خورده ارتشش بزرگتر و قوی تر بشه؟ خب دلیل چیه؟ چرا هندوستان نه؟ هندوستانی که بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره، یک. دوم این که در این چند دهه گذشته با گام های بسیار بلند چند برابر آلمان رشد اضافه، رشد تولید ناخالص داخلیشون بوده و الان به سرعت پشت سر چین داره میاد و هر دوتاشون با هم چیندیا یا چاینا ایندیا دوتایی تبدیل میشن به یک پدیده نوظهور در صحنه اقتصاد و سیاست جهانی. و سوم این که هند یکی از پای به سلار جا افتاده ترین دموکراسی ها در جهانه که از بسیاری از زوایا دموکراسیش خالص‌تر و انسانی‌تر از دموکراسی‌هایی است که در غرب و به ویژه در آمریکا رعایت میشه.
جناب غربی ببخشید یه سوال اینجا من داشتم، چون منتظر بودم بحث یه جایی توقف داده بشه تا من این سوال از شما بکنم، چون مربوط به موضوع قبلی این بحثه و لطف کنید این مسئله یادتون نره. در مورد این پذیرش و کرنش در مقابل قدرت در آمریکا برای رسیدن به این مرحله های بالای قدرت که بهش اشاره شد، خواستم لطف کنید بفرمایید در همین رابطه این عدم کنارگیری هیلری کلینتون یا در واقع این واگذاری نمایندگی حزب دموکرات رو به اوباما بعد از اینکه اون امتیازات بالاتری رو داشت و همچنان ایشون ایستادگی میکرد، این ارتباط مستقیمی به اون صحبت‌های اوباما که درباره ایران کرد و بعد ایشون این کنارگی رو یعنی در همون حول و حوش در همون حواشی انجام داد دارد یا خیر؟ یعنی در واقع اطمینان خاطری بود که ایشون همون راه رو ادامه خواهد داد، بعد به هیلری کلینتون هم به نفع ایشون کنارگیری کرد.
حالا مکانیزم کار طوری بود که بدون اون سخنرانی هم اوباما به جلو افتاده بود. در آخرین بخش انتخاباتی که انجام شد هم نمایندگان منتخب تعدادی که متمایل به اوباما بودن رقمش بالا بود. میدونیم که 2110 تا نماینده لازم داشت که تعدادی که متمایل به اوباما شدن 20 تا هم بیشتر شد.
بله، 50 تا.
هم سوپر دلگیت ها یا ابر نمایندگان یا نمایندگان منتصب، اینا کسانی هستند که رؤسای جمهور سابق، فرمانداران سابق، معاون رؤسای جمهور سابق، شهرداران، اینا مقاماتی که عضو حزب دموکرات هستند و مقامی در گذشته داشتن به دلیل موقعیت‌هاشون حق دارن که نظر بدن و رأی بدن، که تعداد زیادی از اینها چون خودشون رو نوعی وامدار بیل کلینتون می‌دونستن تا آخرین لحظات صبر کرده بودن. وقتی که البته بعضیا شهامت کرده بودن از تقریبا 5-6 هفته پیشتر، هی به هیلری پیغام میدادن که تو راهی که میری به جایی نمیرسه، پس بیا کنار بکش و اختلاف بین حزب دموکرات ننداز، ولی اون گوش نمیکرد. ولی در این آخرین روزها به خصوص بعد از انتخابات مونتانا و داکوتای جنوبی، نتیجه این شد که ایشون با ما باراک اوباما اون نصابی رو که میخواست بیشتر به دست آورد، از طرفی اون نمایندگان انتصابی تعداد بیشتری متمایل به اون شدند و از طرفی آرایی که مردم داده بودند در ایالت‌های مختلف آرای اون بیشتر از اون یکی شد. در نتیجه هیچ زمینه‌ای برای باقی موندن نمونده بود، فقط یه راحل، البته ایشون یه وقت اشاره کرده بود مونده بود، اونم این بود که اگر ایشون تعدادی از اون نمایندگان منتصب رو، تعداد قابل توجهی رو می داشت، میتونست این بازی رو تا کنوانسیون حزب ادامه بده که در کنوانسیون معمولا اگه دو نفر تا اون لحظه جلو اومده باشن در اونجا نمایندگان ایالت ها حضور پیدا میکنن و دستاشون رو بلند میکنن، اعلام حمایت و وفاداری به اون نماینده خاص میکنن و اونی که بیشتر میگره کاندیدای رسمی میشه و این یه پروسه خیلی طولانی تری میتونست بشه. البته همین یکی هم 13 ماه طول کشید، بسیار طولانی بود، راهی براش نمونده بود. اما شما به مطلب خیلی مهمی اشاره کردید و اونم سخنرانی باراک اوباما بود، برای این که البته پیش از این که وارد اون مقوله بشم اجازه بدیم توضیح رو بدم که این انتخابات مقدماتی که 17 ماه طول کشید و دست آخر همه کنار رفتن، یه نفر سیاه پوز و یک زن باقی موندن و هر دو قوی و هر دو چهره‌های بسیار حساب به اصطلاح چهره‌های بسیار پرزوری بودند و خودشون رو به خوبی تونستن قدرت سیاسیشون رو نشون بدن، این رویداد تازه است که برای اولین بار در تاریخ آمریکا پیش اومده. اولین باره که یک سیاه‌پوست تونسته از این همه مراحل رد شه بیاد. ما یادمون هست که سناتور جسی جکسون یه وقت کاندیدا شد، در همون ابتدای کار کنار ال شارپتون نیویورک یه وقت خواست کرد کاندیدا شد، در همون ابتدای کار بعد از یکی دو تا مناظره مجبور شد کنار بره. و و در حزب جمهوری خواه هم یک سیاه پوستی بود که البته معلوم بود که بیشتر به نام چی دنبال این بود که پول جمع بکنه بیشتر، با وجود که سیاه پوست هست یکی از تندروترین محافظه‌کار هاست. اینها هیچ وقت نمیتونستن بالا بیان. در افکار سنجی که سال گذشته در آمریکا شده بود، پذیرش آمریکایی‌ها برای داشتن رئیس جمهور زن بسیار بالا بود و پذیرش آمریکایی‌ها برای داشتن یک رئیس جمهور سیاه‌پوست از اون درصد کمتر بود، ولی قابل توجه بود. ولی هرگز به پای پذیرش یک زن نبود. یعنی اگر این کاراکتر مخصوص باراک اوباما نبود و رقبای دیگری بودن، بیگمان هیلری کلینتون میتونست خوب به پیش بتازه و به کاندیداتوری حزبش برسه. ولی همین مقدار که تونست 18 میلیون در انتخابات مقدماتی، که این رقم معمولا در گذشته خیلی بی‌نظیر بوده، یک همچین رقمی رو به دست بیاره و در ایالت‌های مختلف به خصوص چند ایالت پرجمعیت و مهم از لحاظ اقتصاد سیاسی مثل کالیفرنیا و نیویورک رو ببره، این خودش بسیار قابل توجهه که یک زن تونست این تا این حد پیش بیاد و این شرایط براش وجود داشت که اگر مانعی در پیش پا به این شکل نبود حتما میتونست موفق بشه. از طرف دیگه خود باراک اوباما چهره بسیار جالبی است، با توجه به اینکه وقتی ایشون ابتدا در نزدیک به 2 سال پیش اعلام تمایل کرد که کاندیدا بشه، از رهبران سیاه‌پوستای آمریکا که مؤثر هستند، خیلی هاشون اظهار نظر کردن که این خیلی هم سیاه نیست، یعنی خیلی به قول خودشون افریکن امریکن، از فرزندان اونهایی که به عنوان برده از آفریقا به اینجا آوردن نیست. و اون ناگزیر بود که اصرار به این مسئله بکنه که به هر حال رنگم که مثل شماست، ولی به هر حال از برده زاده نیستم، حکایت جدایی است. پدر ایشون از کنیا بوده، آدم خیلی باسواد تحصیل کرده ای بوده، به دنبال تحصیلات عالیه در دانشگاه خوب میاد به اینجا و با یک زن آمریکایی ازدواج میکنه، سفیدپوست آمریکایی ازدواج میکنه و بعد هم جدا میشن از هم و این بچه پیش مادرش میمونه و بالاخره هم به دست پدر بزرگ مادر بزرگ بزرگ میشه. مدتی در اندونزی بوده و پدرش هم که کنیایی بود مسلمان بوده و اسم وسطش هم حسینه، که خود همین مسئله برای اون بود که به زیرکی تونست از این مسئله دره و با 1001 قسم آیه ثابت بکنه که فقط مسلمان نیست بلکه یک مسیحی به شدت معتقد پایبنده، که از سالیان بسیار قدیم هم خودش هم بچه هاش همه در فلان کلیسا غسل تعمید شدن و هیچ وقت هم کلیساش ترک نشده و خیلی هم پایبند این اعتقادات مذهبی مسیحی هست. خود این هم نکته ایست که در کشوری مثل آمریکا، در که خودش رو نمره 1 جهان صنعتی و دنیای قرن 21 میدونه، مذهب تا کجا نقش بسیار تعیین کننده داره که حتی اونهایی که بیدین هستند هم ناگزیر هستند تمایل خودشون رو وفاداریشون رو نشون بدن، مثل سناتور مککین که معمولا اهل کلیسا رفتن نبوده و در سالهای گذشته خیلی وقتا ابراز علاقه کرده بود که به صورت مستقل حرکت کنه و از حزب جمهوری‌خواه بیاد بیرون، رابطه با کلیساها نداشته، ولی برای اینکه این پذیرش رو بگیره ناگزیر شد به مرتجع‌ترین و افراطی‌ترین کشیش ها مراجعه بکنه، از اونها حمایت بگیره، که همین هفته یا 2 هفته پیش ناگزیر شد در مورد یکی از اونها اظهار براءت بکنه، برای اینکه اون کشیش که خیلی معروفه همون کشیشیه که وقتی که اون ساختمان های دوقلو منفجر شدن به وسیله همون اصابت هواپیما ها گفته بود که این گناهانی که ما اسرائیلی ها مرتکب شدن باعث شد که این بلای آسمانی نازل بشه. در نتیجه به خاطر فشار لابی های اسرائیل ایشون همین یک دو هفته پیش مجبور شد که اظهار براءت از اون کشیش بکنه. به هر حال آقای باراک اوباما ویژگی هاش این هست که اولا همچنان که اشاره کردم ایشون از یک تبار از پدر حساب بکنیم کنیایی، از مادر حساب بکنیم آمریکاییه و سن کمی داره. بعد از چهارمین یا پنجمین رئیس جمهور اگر بره کاخ سفید رئیس جمهور جوان خواهد بود که اولیش تودور روزولت بوده، در 42 سالگی رئیس جمهور شده، جان اف کندی بوده و بعد گرانت، بعد بیل کلینتون بوده که در 46 سالگی و گرانت بوده که اونم باز در 46 سالگی و اوباما هم اگر در اول ژانویه 2009 که برنده بشه به کاخ سفید بره در اون زمان 47 ساله خواهد بود که بعد از این چند نفر جوانترین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
جناب قرعوی، حتما شما هم اون مطلبی رو و مقاله یا شبنامه ای رو که توسط دوستان معلوم الحالی بود که درباره شجرنامه یا سابقه اینهای باراک نوشته بودند، بعد ایشون رو اینطور معرفی کردن که ایرانی است و از اهل بوشهر بوده، پدرش هم تاجر پشم بوده و این باراک اسم برک است که به اسم فارسی یا ایرانی بر فرزندش نهاده.
والله از بس بیپایه و مبتذل و چرند بود که من همین تا انتها وقتم رو تلف نکردم.
بله کامل.
در دنیای زندگی میکنیم که الان به خصوص در آمریکا شما میتونید با دو سه تا مشخصات که بدید تا چند نسل شما رو در بیارن جلوتون بذارن. در یک همچین فضایی هستیم که ریشه شجره خانوادگی رو، درخت فامیلی رو تا چندین نسل میرن عقب پیدا میکنن و پیدا کردن و گفتن پدرش، مادرش، با مادرش مصاحبه کردن در کنیا، ببخشید با مادر بزرگش که هنوزم در کنیاز مصاحبه کردن. همه اینا مشخص هست. این اولا که نوعی این کار نفسی، این کار میتونه نوعی عوام فریبی در جهانی که با انفجار اطلاعات روبرو هستیم هست. از طرف دیگه نکته دیگه‌ای هست، اونم اینه که با شعارهایی که اوباما داده بود، این که من با ایرانی ها، با مقامات ایرانی بدون هیچ پیش شرطی مذاکره خواهم کرد، برای کسانی که یا مشخصا از اسرائیل هستند یا در رابطه با اسرائیل قرار میگیرند خبر ناخوشی بود که واقعا اگر یک همچین کسی انتخاب بشه و جنگ رو بذاره کنار، جنگ عراق رو تموم بکنه و بعدم با ایران وارد مذاکره بشه، خب این ممکنه ما رو به اون هدفهایی که داریم نرسونه.
دقیقا
بهتره که کاری بکنیم به هر نحوی که شده، مثل همون جماعتی از افراطیون مسیحی در اخبار تلویزیون دیدیم که جلوی کلیسا تابلو زده بودن، نوشته بودن باراک، حسینش خیلی دورش نوشته بودن و اوباما. بعد زیر اوباما هم اسامه نوشته بودن.
بله.
اسامه یعنی بن لادن.
بن لادن.
خب این یعنی اینکه به خصوص در ایالت‌های مرکزی این نوع حرفا خریدار داره و جنوبی مرکزی، که نشون بده که این آدم اسمش هم همین به شدت شبیه اسم اونه و خودش هم حسین هم داره، پس مسلمونه، پس همه حرفایی که میزنه دروغه و یک همچین آدمی نباید رئیس جمهور بشه.
آمده.
در رابطه با اون مسئله ایرانی بودن هم یادمون نره که در شاید بحثای گذشته هم اشاره کردیم که یه گروهی از شوونیستای ترک پان ترکیست به نام آذربایجانی اتحادیه یا ائتلاف آذربایجانیان آمریکا که ادعا کرده بود با نمیدونم 40,000 نفر عضو داریم، با شدت حدت هرچه تمامتر از سناتور مکین حمایت کرده بودن. برای اینکه این حمایتشون درست وقتی بود که چند روز پیشتر از اون مکین در یکی از سخنرانی‌هاش به صورت آواز گفته بود بام 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 ایران، ایران رو میخواد بمباران بکنه و باعث خوشایند اینها شده بود که توماری نوشته بودن و حمایت خودشون رو اعلام کرده بودن که من هم ایمیلش رو دریافت کردم. این نوع مسائل بود که البته
بله
قاعدتا نباید وقتمون رو به اینا بگذاریم.
بله، این حجبیاتی رو با نام تایید
بله.